یاران مهربان رادیو فرهنگ بار دیگر درود دارم و با آرزوی که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذرانده باشین. شنیدم کم کم که تابش آفتاب و گرما یه مقداری برای دوستان مشکل به وجود آورده و عذاب آور شده، اما گفتن که باران در راه و هوا خنک خواهد شد. مهمان همیشگی رادیو فرهنگ، همکار خوب رادیو فرهنگ، خانم شعله پاکروان، چون هر هفته یک شنبه همراه هستیم، بخش مادرانه ها. خانم پاکروان درود دارم، امیدوارم که شما هم تعطیلات خوبی رو پشت سر گذرانده باشین.
سلام آقای اوحدی، همچنین به همه هموطنان عزیزم سلام میکنم. بله خوب بودیم دوره تعطیلات. گرم و مرطوب، گرم یعنی حالت شرجی داره و واقعا آزاردهنده است.
امیدوارم تندرست باشید خانم پاکروان. این سه هفته‌ای که شما تشریف نداشتید، تلاش کردیم از برنامه‌ها، گفتگوهای هفته های گذشته برای دوستان بازپخش داشته باشیم، ببینیم امروز در یک برنامه زنده در هفتمین روز از ماه مرداد چه ارمغانی داریم برای شنوندگان رادیو فرهنگ.
بله، توی هفته های گذشته که برنامه ما به شکل زنده نبود، خب اتفاقات زیادی افتاد که من در این فرصت کوتاهی که دارم به شکل گذرا به چند مورد میخوام اشاره کنم. اولین مورد اقبال مرادی بود که یکی از فعالین احزاب کرد که فرزند و برادرزادش زانیا و لقمان مرادی 10 سال زیر حکم اعدامند. اقبال مرادی ترور شد. خب البته حکومت مسئولیت این ترور رو بر عهده نگرفته و من مطمئنم که هیچ وقت هم این مسئولیت رو به عهده نخواهد گرفت. اما توی چند سال اخیر ما دیدیم که چندین نفر به شکل پراکنده توی ترکیه، هلند و جاهای دیگه کشته شدن. خب آخرین مورد ترور البته پدر زانیار بود. گذشته از اهداف یا روش‌های احزاب مخالف جمهوری اسلامی که حالا مخالفین یا موافقینی داره، ترور رو ما به هر دلیلی در هر زمانی در هر مکانی محکوم می‌کنیم. ترور یک عمل دزدانه است که تو همه دنیا محکوم میشه. البته که ترور مخالفین حکومت ایران توی دهه‌های گذشته بارها تکرار شده، از فرخزاد و بختیار و بگیر تا کاظم رجوی تا انفجار میکنوز، ترور قاسملو، شرفکندی تا همینجور بیا تا عبدالرحمن برومند که همینجا میخوام درود بفرستم به دختران نازنینش با بنیاد بسیار خوب برومند که کارهای بسیار عالی در زمینه در واقع لغو اعدام انجام داده. خب هیچ وقت حکومت زیر بار هیچ تروری نرفته، ولی خب دستگاه پلیس کشورهای مختلف اومدن بررسی کردن و بالاخره دست حکومت رو کشف کردن و حتما مخاطبین به یادشون هست که توی جریان میکنوس وقتی اتفاق افتاد، بررسی هایی که کردن انقدر جلو رفت که هاشمی، فلاحیان و دیگرانی که به اصطلاح در این عمل زشت یا دستور داده بودن یا انجام داده بودن، اینها محکوم شدن. اما یه نکته به نظر من این ترور اخیر یعنی ترور اقبال مرادی رو منحصر به فرد میکنه و اون همدلی افراد از اقشار مختلف مردم با زانیار مرادی و خانواده است. شما ببینید سیل همدلی ها از زندانیا بگیر تا افراد دیگه. مثلا آتنا دائمی توی یک نامه ای میاد که به زانیار در واقع می نویسه، درباره پدرش صحبت میکنه و میگه که من اقبال مرادی رو شیفته ابهت مردانه و پدرانش برای تو فرزند زندانیش بودم. از اون طرف زینب جلالیان، زندانی که در معرض کوری چشم هست و چنان پرقدرت واقعا مثل یک شیر دختر میخروشه، میاد یک جمله قشنگ در نوشتش به کار میبره که ترور اقبال مرادی در حقیقت ترور دستهای دلسوز و یاری رسان بشریت هست. البته خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان هم همدردیشون رو اعلام کردن، یک بیانیه مشترک صادر کردن که اقبال مرادی رو مبارز جسوری که پای در خاکی دیگر اما دل در گروه وطن داشت. این اشاره به اصطلاح محل سکونت اقبال مرادی که در اقلیم کردستان بود هست. اما بهنام ابراهیمزاده در این باره میاد به یه نکته مهم اشاره میکنه و ضمن همدردیش با خانواده مرادی میگه که شهر پنجوین در اقلیم کردستان تبدیل به یک جای خطرناک شده، چون در 5 ماه گذشته 4 تا ترور در این شهر انجام شده و دلیلش رو جنب و جوش و تعداد زیاد مامورین حکومت ایران در اونجا میدونه، اما بسنده به این اطلاع رسانی نمی کنه و میگه که مقامات عربی عراق باید پاسخگو باشن در مقابل تأمین جان ساکنینش. این پاسخگو بودن البته جای دیگه هم در بحث خواهی کرد. زانیار از زندان رجای شهر برای مادرش نامه می نویسه و خیلی قشنگ غمش رو میگه، اما نتیجه گیری زیبایی میکنه این زندانی جوان و میگه در این 10 سال اسارت من هر کس ما را میشناسد میداند که این همه رنج و دوری و سالها با تناب دار زیستن به خاطر انتقام گیری از پدر بود. او اشاره میکنه که مطمئن پدرش هرگز در فکر انتقام نبوده، چرا که او رؤیای جهانی زیبا در سر داشته که زانیار خیلی قشنگ میگه با اعدام و انتقام معنی پیدا نمی کنه و از مادرش به درستی و به زیبایی خواهش میکنه که مراقب باشه تا مبادا فکر و اندیشه کینه و انتقام در خیال یا ذهن یا افکار خواهرش رشد کنه. خب البته مطمئن هستم شما هم به عنوان تهیه کننده این برنامه همراه من این ترور رو به شدت محکوم میکنیم. ما البته من همراهی و همدلی خودم رو با آمنه مرادی به خصوص در مورد لغو اعدام پسر زانیار اعلام کرده و اینجا هم دوباره تکرار میکنم.
پیش از اینکه ادامه بدین بخش بعدی رو، از میان تمام نامه ها و همدلی ها و همدردی هایی که با زانیار مرادی و خانواده کاک اقبال مرادی شد، رادیو فرهنگ نامه زینب جلالیان که به حبس ابد محکوم شده، اکنون هم در زندان خوی و شما هم اشاره کردیم با چه مشکلاتی، به شکل کامل پس از پخش آخرین گفتگویی که با کاک اقبال مرادی داشتن و در اونجا به نه به اعدام با صدای بلند فریاد میزنه، از رامین حسین پناهی حمایت میکنه نخست و سپس از فرزند خودش برای لغو اعدامش، نامه زینب جلالیان را به شکل کامل برای دوستان خواندم در بخش کاک اقبال و همطور هم که شما اشاره کردین هم دردی هایم بود، از جمله رادیو فرهنگ طی بیانیه غمگساری و همدردی خودش را با خانم آمنه مرادی و همچنین زانیار و سایر وابستگانشون اعلام کرد و هر گونه تروری را در هر شرایطی با هر اسمی محکوم کرد. پوزش مام خانم پاکروان، اومدم میانه سخنتون.
نه خواهش میکنم، واقعا این خیلی اهمیت داره، اینکه مردم با یا افراد حتی زندانیان سیاسی یا کسانی که فرزندانشون از دست رفتن یا مردم عادی، مردم کوچه و خیابون با یک چنین خانواده هایی همراهی و همدردی بکنن. این در واقع التیامی هست بر زخمی که به دل این خانواده ها ایجاد شده. اما مسئله دوم که میخوام بهش بپردازم بیماری آرش صادقیه. ما میدونیم که آرش توی بازجویی‌های قبلی دستش و کتفش دچار مشکل شده و البته خب بدون درمانم رها شد. در نتیجه در تمام مدتی، باور کنید من توی ایران موقعی که آزاد بود این پسر و بیرون بود، هر بار که میدیدمش دستش درد میکرد. منتهاش ما همش فکر میکردیم که خب این دست یه اشکالی براش پیدا شده ولی یه درد فقط گذراست، چون همیشه ناله درد نداشت، به روی خودش نمی آورد این جوان. حتی من شخصا به یادم هست که برای یه کارو یه شغلی اقدام کرد، یک روز که رفت سر اون کار کاره رو رها کرد، اومد گفت من اصلا دستم انقدر درد میکنه که نمیتونم، و اون شغلی هم که به اصطلاح رفته بود برای انجامش با یک دست قابل انجام نبود. به هر حال این بیدرمانی منجر میشه که یک تومور استخوانی توی کتف این جوان به وجود بیاد. با اینکه مسئولای بهداری زندان مطرح کردن و گفتن که زمان در بیماری آرش حرف اول رو میزنه، ولی بازم تعلل میکنن. یه روز به بهانه هزینه. خب خانواده آرش حاضر شده تا تمام هزینه ها رو پرداخت کنه. چرا دادستانی مخالفت میکنه؟ چرا دادستانی اجازه نمیده که این جوان بره درمان بشه؟ به نظر من جواب این چرا اینه که حکومت برنامه داره تا همه زندانیان سیاسی رو به یک شکلی بکشه. تونست اعدامشون کنه، اعدام نتونست توسط یه زندانی دیگه به قتل برسونه. هیچ کدومشون نشد، بیماریای درمان نشده، فشارهای زیاد روانی حتما دخل همه زندانیا رو میاره. این اندیشه و تفکر مسئولین زندانه. به همین دلیله که وقتی زندانیا به خاطر خواسته های حتی فردی و بر حقشون میان اعتصاب قضا میکنن، بدون استثناء مسئولین، مقامات زندان یا دادستان از قوه قضایی هر کی که باشه یه جمله رو حتما به زبون میاره و میگن حتی اگه بمیره برای ما مهم نیست. خب معلومه، ما هممون میدونیم که ساختار این حکومت طوری طراحی شده که اصلا به هیچ شکلی خودش رو پاسخگو نمیدونه. مگه توی موارد دیگه، توی بلاهای دیگه ای که سر مردم ایران آورده پاسخگو دونسته؟ مگه مردم سرطان میگرفتن به دلیل هوای خراب ناشی از اون بنزین خرابی که هدیه آقای احمدی نژاد بود؟ مگه کی اومد پاسخی داد، حتی عذرخواهی کرد از مردم؟ مگه همین الان به خاطر آب و هوای خوزستان یا به خاطر ناکارآمدی برای کمک رسانی به زلزله زده ها یا هزار و یک بدبختی داریم ما توی این مملکت؟ نابسامانی میلیون ها جوان تحصیل کرده رو داریم در برابر این همه اختلاس هایی که دیگه رو شده، این همه تجاوز هایی که رو شده. اوه چقدر مسئله! مگه حکومت پاسخگو بوده؟ ولی با وجود این که حکومت میگه حتی اگه بمیره برای ما مهم نیست، ولی ما مردم مسئولیت سرنوشت و مرگ احتمالی آرش رو مستقیما بر عهده حکومت میدونیم. درست مثل هدی صابر، مثل شاهرخ زمانی، مثل افشین اوسانلو که از دنیا رفتن اینا، مثل امید کوکبی که دچار سرطان شد و کلیهش رو از دست داد، ما هنوز هم میگیم حکومت مسئوله. مثل علیرضا رجایی که چشمش و گونه‌ش رو به دلیل سرطان از دست داد. کلن من فکر میکنم فعالین باید بدونن که تا وقتی که بیرون از زندانن باید تا جایی که میتونن از زندان رفتن تفره برن. حکومت باید برای زندانی کردن عزیزای مردم دچار زحمت بشه، چرا که نقشش برای ما باید نقش براب شده باشه که حکومت نقشه داره که بهترین جوانهای مردم رو اول زندانی کنه و بعد به قتل برسونه. این وقتی که جلوی نظرمون باشه، خب تصمیم گیریامون ممکنه یه مقداری تغییر کنه. مورد سوم که میخوام صحبت کنم دربارش محمد حبیبی هست، زندانی، یک معلم که نزدیک 80 روز توی زندانه. کی دستگیر شده؟ موقعی که هفته معلم در واقع در اردیبهشت ماه مثلا گرامی داشته معلمین هست، دستگیر شده. حالا که تو زندانه، البته ما میدونیم هنوز معلما، بازنشستگان، اینا همه توی خیابونا دنبال مطالباتشونن، ولی هیچ کس در حکومت تا حالا به درستی نیومده راست حسینی جواب این قشر از مردم رو، یعنی معلمان رو بده. معلما کم نرفتن مراجعه کردن به این اداره، به اون اداره، به مجلس، به دفتر رهبری، این ور اون ور، ولی وقتی بی جواب میمونه مردم که نمیتونن شکمشون رو نگه دارن تا ببینن دولت یا حکومت که دلش میخواد یه قدمی برداره. یک شعاری معلمین مشهد دادن توی اون تجمعی که در مقابل استانداری داشتن، بسیار زیبا بود. میگه این شعار، میگه ما کجا، داد کجا، مجلس بیداد کجا. این شعار، ببین معلم ها واقعا با خلاقیتشون، با اون فهم و کمالشون شعاره به این کوتاهی، اما در واقع بیان میکنن که از مراجعه به مقامات، مسئولین، نمیدونم نهادها، برای اینی که مطالباتشون انجام بشه ناامید شدن. حالا توی این اوضاع احوال که معلم ها دارن اعتراض میکنن به دلیل کم بودن دستمزدشون، عقب افتادن دستمزدشون و این حرفا، میان چیکار میکنن؟ محمد حبیبی که در زندانه حقوقش رو قطع میکنن. یعنی همسرش میاد اعلام میکنه که بله حقوق همسرم قطع شده و حکمی که کارگزینی براش زده، یعنی در واقع حکومت و دولت میاد کاری میکنه، داره به یه زبونی داره میگه که برای ما مهم نیست سرنوشت این خانواده، سرنوشت همسر محمد حبیبی و فرزندانش، اینها بدون به اصطلاح درآمد باید همینجوری بمونن دیگه. حکومت که در مقابل مردم چیزی نداره، مسئولیتی گویی نداره. خب ما میدونیم که یعنی همونجور که اشاره کردم، حبیبی نزدیک 80 روزه که دستگیر شده، ولی این جالبه که حتی روشن نیست بالاخره وکیلش کیه. یه بار آقای آقاسی اعلام کرد که من وکیل حبیبی هستم، ولی یه بار آقای تاج اومد گفت که توی شعبه 26 دادگاه انقلاب ما رفتیم و این دادگاه برگزار شد. البته آقای آقاسی خودش قبلا گفته بود که وکالتش برای متهمان محیط زیست قبول نشده، اونم فقط به این دلیل که ایشون اسمش در لیست 20 نفره وکلای مورد تایید آقای لاری جانی نیست. ما یه بار دیگه متوجه میشیم که حکومت اومده تغییر میده یا از معنا تهی میکنه بعضی از کلمات رو. مثلا مثال میزنیم که میان توی این مجامع بین المللی با یعنی یه جوری پوز میدن که ما خودمون دموکراسی داریم، چون که هر 4 سال یه بار نمیدونم رأی گیری داریم برای ریاست جمهوریمون، برای مجلسمون. از اون طرف نمیگن شورای نگهبان هست که اصلا شورای نگهبان در ماهیتش مخالف دموکراسیه. حالا میان یه طرف دیگه مثل آقای ظریف که میره و میگه که ما قوه قضاییه مستقل داریم، دادگاه داریم. دیگه نمیگن دادگاهامون چند دقیقه‌ایه، هیئت منصفه نداره. بعد میگن زندانی دادگاه که براش تشکیل میشه وکیل داره، وکیل پرونده رو مطالعه میکنه و بعد که مطالعه کرد دفاع میکنه از زندانی. اما نمیگن که وکلای حق دفاع دارن از یعنی وکلای حق وکالت دارن که باید حتما از آبشخور حکومت تغذیه بشن، همون 20 نفر فقط. گویی بقیه وکلا اصلا چیزی از قانون اینا نمیدونن. خب یه چیزی که هست اینه که ما مردم ایران حتما چشمامون بازه، ما همه رفتار و حرکات و حکومت رو زیر نظر داریم. یعنی ببینید همین دادگاه ها، همین فرم برخورد قوه قضاییه با مردم، با فرزندان مردم، زیر نظر مردم ایرانه. بالاخره یه زمانی میرسه که هر کدوم از این قوانین ضد بشری، هر کدوم از این رفتارهای زشت که برای مثلا آرش صادقی، برای محمد حبیبی، برای هر کدوم این زندانیا وقتی که اجرا کردن، همه اینا تبدیل میشه به یک اتهام برای این مسئولین. کی؟ زمانی که دادگاه براشون برگزار میشه. من شک ندارم که مردم ایران روزی این حکومت رو واقعا مثل سیل میان و این حکومت رو میشورن از دامن ایران. چرا؟ چون این ظلم دیگه بیش از حد فراگیر شده. خوشبختانه ما شاهدیم که اعتراضات داره به هم متصل میشه. خیلی قشنگ شما منتشر کرده بودین، دیدم که دور جدید اعتصاب کامیوندارا شروع شده. خب دوره قبل یه سری وعده ها بهشون دادن، اینا اعتصابشون رو شکستن. الان متوجه شدن که اون وعده ها همش حرف بوده و اصلا عملی نشده. در نتیجه دوباره از چند روز پیش شروع کردن. زیباترین عکسی که منتشر شد یک پلاکارد بود جلوی یک کامیون، نوشته آی کارگر، آی معلم، آی زحمتکش، درد ما درد شماست، پیروزی اعتصاب ما در گروه حمایت شماست. این وقتی منتشر شد در واقع داره دعوت میکنن، این رانندگان کامیون دعوت میکنن افکار دیگه مردم رو. نکته بعدی که میخوام بهش خیلی سریع هم ازش بگذرم اینه که همچنان کارزار مخالفت با اعدام رامین حسین پناهی ادامه داره. این کارزار واقعا خوب عمل کرد، بسیار پرقدرت عمل کرد، به حدی که من فکر میکنم حکومت یه جوری از وکیل رامین یعنی آقای احمدی نیاز اومد انتقام گیری کرد. این خیلی مهمه. ببینید این وکیل توی اطلاع رسانیایی که میکرد که بسیار به موقع بود، یک دفاع بسیار درست و حسابی از رامین کرد که خیلی هم کمک میکرد به اصطلاح پیشبرد کمپین دفاع از رامین. این آقا یه پسر داره به اسم زانیار. زانیار دانشجوه و توی دیماه دستگیر شده. تا حالا هیچ خبری نبوده. ما به اصطلاح برای اولین بار میبینیم که حکمی برای این پسر صادر میکنن، 8 سال زندان تعزیری. به نظر من این حکم نه برای زانیار جوان دانشجو بلکه برای پدرش یعنی آقای احمدی نیاز وکیله. واقعا از اینجا ما هممون میتونیم بگیم که شرم بر این حکومت که همه شهروندانش رو گروگان فرض میکنه، یکی رو به دلیل دیگری میاد آزار میده. تا اینجام که گفتم شما ببینید خانواده حبیبی آزار میبینن به دلیل زندانی شدن شوهرشون، این پسر جوان آزار میبینه به دلیل اینکه پدرش رو در واقع از حمایت کردن و دفاع از رامین حسین پناهی باز دارن. نکته دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره کنم اینه که یک مادر زندانی اومد یه حرکت خوبی کرد که به صدا در اومد، فریاد زد در جهت اعتراض، که به نظر من این حرکت خیلی خوب بود که خانواده های دیگه هم که عزیزانشون زندانی هستن همین کار رو انجام بدن. مادر 80 ساله بهفر لاله‌زاری به دادخواهی تنها فرزندش که کفیلش بوده بلند شده و از مردم کمک خواسته. به گفته این مادر بهفر به دلیل نوشتن یک متن به 5 سال زندان محکوم شده. ما میگیم این متن هر چی که میخواد باشه یک نوشته است و این نوشته هر چی که باشه نمیتونه دلیل موجهی باشه برای صدور چنین حکم زندانی. من شخصا همراهی خودم رو با این مادر اعلام میکنم و خواستار آزادی این جوان هستم. و سرانجام این که آخرین صحبتم اینه که بالاخره علی معزی آزاد شد. علی معزی باید طبق حکم دادگاه سال 94 آزاد میشد، اما قاضی مغیثه با یه پرونده سازی دیگه ای میاد دوباره اتهام تبلیغ علیه نظام رو بهش میزنه، یه سال دیگه هم به محکومیتش اضافه میکنه، بعد دوباره در سال 95 میاد یه فیلم دیگه در میاره. و به هر حال علی معزی که سال 87 دستگیر شده بوده در مرداد ماه 97 بعد از 10 سال زندان آزاد شد، در حالی که تومور مثانه پیدا کرده و 1000 بیماری دیگه. این پروندم یک دیگه نشون میده که حکومت واقعا قصد کشتن زندانیان سیاسی محکم و با استقامت رو داره.
خانم پاکروان سپاسگزارم، توضیحاتتون کامل و نگفتن نماند فشاری که شما نگفتن نماند مشکلاتی که بر دوش خانواده زندانیان سیاسی است. فراموش نکنیم دراویش گنابادی را که خانواده هاشون را هم مورد ظلم و تعدی قرار دادن. سپاس از حضورتون در برنامه امروز.
زنده باشین. ضمن تایید فرمایشات شما به عنوان نقطه آخر این برنامه میخوام یادآوری کنم که امسال سال 97 30 سال از فاجعه 67 میگذره. به نظر من از مرداد، از اول مرداد همه ما باید به یاد عزیزانی باشیم که 30 سال قبل در دوران به اصطلاح طلایی امام تیرباران شدند، بدون تحویل اجساد به خانواده ها مخفیانه دفن شدند. به خانواده ها اجازه سوگواری ندادند و بسیاری از مادران صورتاشون رو فرو کردن توی بالش و فریاد بی صدا زدن. من همینجا در خاتمه این برنامه در واقع میخوام از همه مردم، از همه جوونا، از پدر و مادرها میخوام که به دیدار این خانواده ها برن. تو همه شهرها کسانی هستن که عزیزانشون رو در قتل عام 67 از دست دادن. در 30 سالگرد کشتار 67 ما باید یاد و خاطره همه این عزیزان اعدام شده رو که تعداد کمیشون در ازای پرداخت پول تیر اجسادشون تحویل خانواده ها شد و با هزار مشکل و بدبختی توی یه قبرستونی دفنشون کردن، ما باید گرامی بداریم. و همچنین جنایتکاران باید بدونن که ما مردم هیچ وقت قتل‌هایی که این حکومت کرد فراموش نخواهیم کرد و با دیدار از خانواده‌هایی که عزیزانشون رو در 30 پیش در قتل عام 67 از دست دادن، بار دیگه به این حکومت این فراموش نکردن و نبخشیدن رو یادآوری میکنیم و فریاد میزنیم که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.
خانم پاکربان پیروز باشین تا هفته آینده که در پس از تعطیلات تابستانی در پخش زنده در کنارتون خواهیم بود.
زنده باشین، خداحافظ.